بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه 85 رو داریم در شرح مطالب خطابه قدیر. خطابه قدیر سخنرانی پیامبر اکرم است در یک آمفی‌تئاتر روباز بدون سقف 120,000 نفره با مستمعین حقیقی. مستمعین مجازی چی هم؟ نه اونایی که بعدا میان یا اونایی که الان ما تو اینترنت با اونها صحبت میکنیم یا تو تلویزیون با اینا صحبت میکنیم. مستمعین حقیقی نیستن که تو نشسته تو خونه اش در حین غذا خوردن نمیدونم داره مطالعه میکنه. مستمعین هست. مستمعین حقیقی یعنی 120,000 نفر نشستن زن و مرد منتظرن که ببینن پیامبر چه میفرماید. یک ساعت تا یک ساعت و 10 دقیقه اگر اکو نکرده باشن، تکرار نکرده باشن، این سخنرانی طول کشیده و پیامبر به عنوان آخرین سخنرانی عمومی مطالبی رو فرمودن و ما 84 جلسه درباره این توفیق پیدا کردیم، صحبت کردیم. حالا جلسه 85مینه که در شرح خطاب قدیر صحبت میکنیم. مطلب دیگه نیست در دین که اینقدر شما راجع به خطاب قدیر صحبت میکنیم. نه، در مطلب در دین مطلب دیگه نیست، برای اینکه دین توحید است و نبوت است و ولایت امام. عدل در شکم توحیده و معاد هم لازمه توحید و عدالت خداست. پس بنابراین توحید است و نبوت است و امامت، این متن دینه و باطن دین امامته و حافظ دین ائمه هستند، آورنده دین پیامبره. شریعت را پیامبر از طرف خدا آورده، حافظ و نگاهبان دین ولی خدا و امام هست. امام دو تا جنبه داره، اینا را آقایانی که جلسه اولشونو یاد بگیرن. امام دو تا جنبه داره، یکی میداند و یکی عمل میکند، مثل پیغمبره، الگوه. لذا همیشه باید امام در جامعه باشه، ولو غایب باشه الگو بودنش هست با شؤون دیگری که داره. امام هم عالمه و هم عامله، لذا اسمشو گذاشتن امام. امام یعنی پیشوا، یعنی الگو، یعنی کاتالوگ، یعنی کسی که باید ما کارمون رو با او تطبیق بکنیم. همونطوری که نبی را که گفتن نبی که از نبع هست به معنی خبرداره، کسی که از عالم غیب خبر میدهد. نبی یعنی چی؟ یعنی خبردار. رسول یعنی چی؟ یعنی فرستاده. امام یعنی چی؟ یعنی الگو، یعنی کسی که مردم کاراشون رو با اون تطبیق میکنن. یه پرانتز باز بکنم، از افتخارات شیعه هست که خداوند متعال به اینا لطف کرده قرآن رو فهمیدن به دلالت ائمه و پیغمبر، که باید همیشه روی زمین امام و الگو باشه تا رابطه بین خدا و مردم باشه و الگوی مردم باشه. و امروز در دنیا از افتخارات شیعه اینه که الگوهاش چیان؟ معصومن، گارانتی شده هستن، مطهرن و پاکن. هیچ ملت دیگری غیر از شیعه الگوهایی که در حال ادامه باشن تا قیامت ندارن. الگوهاشون پیغمبرانن، از نظر شیعه معصومن ولی تمام شدن. تنها گروهی که معتقدن تا قیام قیامت الگوهای ما گارانتی شده و هستن و زنده هستن و ما از تشعشعات وجودشون استفاده میکنیم شیعه است. اینا رو یه پروپرتیز مختصری به قول کامپیوترچیا گفتم که شما یه خلاصه ای از بحث رو داشته باشید که ما چرا 85 جلسه است راجع به خطاب قدیر صحبت میکنیم. در واقع 85 جلسه است درباره متن اسلام داریم صحبت میکنیم. دو تا اسلام ریفرنس داره، دو تا تکست داره، یکی متن قرآنه و یکی هم روایات و احادیثه. از برترین روایات تکست اسلام و متن اسلام خطابه قدیر و سخنرانی پیغمبره. هم خلاصه است نسبت به کل، هم همه مطالب رو داره و هم ابعاد مختلف شخصیت نگاهبانان دین را از جمله و مخصوصا امیرالمومنین علیه السلام را در اونجا آورده. این خطابه اون شب بچه ها اعتراض کردن که چرا گفتید 2408 کلمه داره، 2480 کلمه داره. یه بچه هایی هستن که اینها روی خطابه قدیر کار میکنن، گفتن ما کلمات رو شمردیم 2480 کلمه. پیغمبر اکرم در اونجا فرمودن 163 جمله 63 آیه استدلال کردن به وجود امیرالمومنین و مطالب دیگری که به اصطلاح آمارهای دیگری که هست. رسیدیم به این عبارت در خطابه قدیر که به اصطلاح از نظر تقسیم بندی این آقایی که نورالامیر نوشته بخش 90مش بود، 90مش هست. رسیدیم به اینجا که انه منی و انا من که معنا کردیم شب عید، و هو و من تخلف من ذریتی یخبرونکم بما تسالون عن و یبینون لکم ما لا تعلمون، و علی و کسانی که جاینشینان علی هستند از فرزندان من. اصرار داره پیغمبر در همه جا از جمله در خطبه قدیر که حسنین رو بگه فرزندان من، ذریه من، نسل من، و اصرار داره بفرماید که فرزندان هر پیغمبری از نسل خودش هستن، از صلب خودش. فرزندان من از صلب علی امیرالمومنین هستن که داماد منه. یعنی اینو اصرار داره که بگوید فرزندان دختر من فرزندان منن. این خیلی مهمه، حضرت روش تأکید میکنن و قرآن کریم هم بهش دلالت داره. آیه مباهله هم این مسئله رو توضیح میده که عرض کردیم هو و من تخلف من ذریتی علی و کسانی که جانشین علی هستند از فرزندان من، که اصرار داره بفرماید اینا فرزندان منن، ذریه منن. یخبرونکم به ما تسالون عنه، به هر چی که سوال میکنید شما رو خبر میدن، سوالهای شما رو درباره دین جواب میدن. و یبینون لکم ما لا تعلمون، نادانسته های شما را برای شما روشن میکنن و توضیح میدهن. الا ان الحلال والحرام اکثر من ان احصیهما و اعرفهما فآمر بالحلال و انها عن الحرام فی مقام واحد. آگاه باشید که حلال و حرام بیشتر از این است که من بتونم اون دو را بشمارم و به شما معرفی کنم، امر به حلال کنم و نهی از حرام کنم در یک جا، در این چند سال محدود یا الان. اینقدر تعداد حلال ها و حرام ها زیاده که من رسول اکرم نمیتوانم فی مقام واحد در یک مجلس، در یک نشست، در یک برهه از زمان همه حلال ها و حرام ها رو برای شما بیان کنم. فا امرت ان اخذ البیعه منکم و صفقت لکم به قبول ما جئت به عن الله عز و جل فی علی امیر المؤمنین. لذا من مأمورم که بیعت از شما بگیرم، شما با من بیعت کنید و دست به دست من بگذارید که بپذیرید آن چرا که از جانب خدا درباره علی برای شما آوردم و بل اوصیا من بعده و درباره اوصیا. یعنی من باید مرکز دانش حلال و حرام را به شما معرفی کنم، شما با مرکز دانش حلال و حرام بیعت کنید، قبول کنید، بپذیرید که بعد از من در حلال و حرام هاتون به اونها مراجعه کنید. الذين هم مني و منه، اون اوصیاء بعد از علی که از من و از علی هستند، یعنی نسل من و نسل علی هستند. امامتن فیهم قائمتن خاتم حل مهدی علیه السلام، این ذریه و این ائمه امامتی را، امامتی است که در اونها به پاس در میان اونها در ذریه من، که پایان اونها مهدی علیه السلام است که آخرینشون مهدی است، امام 12 الى یوم یلق الله الذی یقدر و یقضی، تا روز قیامتی که خداوند متعال را مهدی ملاقات می کند، خدایی را که یقدر و یقضی تقدیر می کند و حکم می کند و قضاوت می کند. یعنی این که بیان حلال و حرام به دست فرزندان منه و به دست علی است که جانشین منه و بعد از علی به دست فرزندان دیگره و عبارات دیگر. اجازه بدید که براتون چند تا روایت بخونم درباره این که علی علیه السلام و فرزندان من از نسل علی اینا گنجینه های دانش علم من هستند و علم قرآن هستند که باید برای شما بیان کنم. حدیث اول: هم شهداء الله فی ارضه و حجته علی خلقه. آنان هستند شهداء الله. شهداء الله یعنی چی؟ یعنی شاهدان. شاهد به معنای در زبان فارسی و در ادبیات فارسی شاهد به معنای معشوق و محبوبه. معشوق و محبوبه که میگن شاهد به خاطر اینکه بی شاهدی و شمعی. بخون آقای فاخری خیلی شعر داره توی شعرهای ادبیات فارسی خیلی اسم شاهد آوردن. شاهد یعنی معشوق و محبوب. علت اینکه معشوق و محبوب رو شاهد گفتن به خاطر اینکه او گواه است. گواه یعنی کسی که با وجودش با سخن شهادت میده حق را، یعنی الگو. شاهد یعنی الگو. چون کسی که عاشق معشوقش الگوی معشوقهای دیگره و برترین معشوق، رضا بهش میگن شاهد. جمع شاهد و شهید میشه شهدا. میفرماد هم شهدا الله علی خلقه. اینا الگوهای خدا هستن بر مردم. جالبه برای شما بگم که اینقدر بچه ها لغت قرآن و لغت عربی جالبه که بسیاری از معارف دین رو خداوند متعال در این زبان فصیح عربی قرار داده. منتها دشمن گازنبوری حمله کرده از همه جا. یکی از جاهایی که حمله کرده حمله به زبان عربیه، یعنی زبان عربی رو در نظر مردم خاک بر سرترین زبان معرفی کرده. الان شما در طول تهران بخواید کلاس زبان انگلیسی برید، فرانسه برید، ایتالیایی برید، آلمانی برید، هر زبانی برید، مؤسسات مختلف، سیدیای مختلف، فلاپی، نمیدونم معلم، از کن ویزافون، لینگافون، انواع و اقسام امکانات هست. برای عربی بخواید یک کلاس برید در کل تهران، مثلا یکی دو تا بیشتر نیست که جوان رو بپسندن. اون وقت نمیدونم توی زبانهای دیگه کانورسیشن داره، نمیدونم اگزامینیشن داره، کلاسای نمیدونم تمرین داره، ادبیات داره، تخصصی داره، تافل داره، آیلتس داره، نمیدونم کتابای عرض کنم که چنج چی داره، انواع و اقسام. اما تو عربی که مراجعه میفرمایید اینقدرم کتابای عربی که در مدرسه اینا بده خاک بر سرترینه. یعنی شما بچه‌ها تو دبیرستان حتی توی رشته‌های ادبیات درس که می‌خونن با سخت‌ترین وضع درس می‌خونن. این یکی از حمله‌های دشمنه که لغات قرآن رو در کشورهای دینی و اسلامی چنان خاک بر سر نشون بده که کسی به دنبال اینها نره. حالا اینو بگذارم، در این لغت شهداء الله ببین چقدر مطلب هست. هم شهداء الله فی ارضه. ائمه شاهدان خدا هستند در زمین. شاهد عرض کردم یعنی الگو، یعنی محبوب، یعنی معشوق، منتها با چند تا بار لغوی و معنوی. شاهد که جمع شهدا که جمع شاهد و شهیده، شهید به معنی آگاهه. آگاه شاهد یعنی گواه. گواه گواهی فر بر آگاهی است. میگن آقا شما شهادت بدید که اینجا سر کوچه دوتا ماشین به هم خورده بودن چه جوری بود. گواهی بدید یعنی قبلا آگاهی دارید، شما اطلاع دارید. توی لغت شهدا اومده که اینایی که الگو هستن باید یه علم خاصی رو داشته باشن، بعد گواهی بدن. بعد غیر از اینکه گواهی میدن و علم دارن، وجودشون طوری است که حالت شاهد پیدا کرده، یعنی حالت الگو. یعنی اینها سندن برای دیگران، یعنی اینا هم از علم برتر برخوردارن و هم از عمل برتر. هم دارای علم کلاس بالا هستن، هم دارای عمل کلاس بالا هستن. یه نکته دیگه که در شاهد است که خیلی به سرعت میگم و رد میشم اینه که بفرمایید که جمله های دوم سوم از آن اقامه رو بفرمایید، یکی دوتا شو بگوید. بگید اشهد. و این اشهد و الله اله الله یعنی چی؟ جا شهادت میدهم که خدای سلام علیکم غیر از معبودی جز الله نیست. شهادت میدهم یعنی چی؟ شهادت میدهم یعنی گواهی میدهم. قبلا کجا آگاه بودی؟ کجا قبلا آگاه بودی؟ کجا میدونستی که الان باید شهادت بدی؟ این یه نکته. نکته بعد میگن که خداوند متعال توی سوره مبارکه 8 سوره آیه های آخرش از آیه 21 و 22 هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده، عالم غیب و شهادت. خدا شهادت یعنی چی؟ شهادت یعنی غیب نیست. حالا شهادت و غیب هر دو نسبی هستن، اونا نمیخوام صحبت کنم، مطلبش سخته. اما شهادت یعنی کاملا روشنه. اگر شهدا شهدا هستن و خدا شاهد بودنشون رو امضا میکنه، یعنی غیر از غیبی که خدا ازشون پنهان کرده، همه چی براشون کاملا روشنه. در همون حدی که ما شهادت میدهیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اینا نسبت به علوم و دانش ها همینجور شاهدن، یعنی علوم و دانش ها پیش اینها حضور دارن، به اونها آگاهن، به اونها گواهن، اونها پیششون حاضره. حالا یه تخصصهای بیشتر مطلب هست که به اصطلاح اگر بگم یه کمی سنگین میشه برای جلسه عمومی، مناسب نیست. اونا رو هم عرض میکردن. اینقدر این واژه شهدا بار داره، مخصوصا اینایی که خدا امضا کرده شاهد بودنشون، اینا رو خدا شاهد بودنشو امضا کرده. کجا؟ در قرآن کریم فرموده که وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. این خطابش ظاهرش به عموم مردم مسلمانه، تعویل و تفسیر و باطن و درونش خطاب به ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. لذا در قرائات ائمه بعضی از روایات هست، سلام علیکم، بعضی از روایات هست که این کذالک جعلناکم امتا وسطا رو قرائت کردن ائمتا وسطا. خب یه همزه فرق داره دیگه، مگه سنی ها نمیگن مالک یوم الدین ملک یوم الدین و جی ایوم ازن به جهنم و جا ایوم ازن به جهنم؟ قرائت ائمه تو روایات داره که و کذالک جعلناکم ائمتا وسطا لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. اگرم اون روایاتو نداشته باشیم یا به اون روایت توجه نکنیم، اصلا خود کذالک جعلناکم ائمتا وسطا لتکون شهدا علی الناس راجع به ائمه است. پس ائمه هستن شاهد، ائمه هستن شهید، ائمه هستن آگاه، ائمه هستن الگو، الگوهایی که هم از نظر عملی تاپن هم از نظر علمی، یعنی هم در دانش دانششون برترینه و هم از نظر بینش بینششون عالی ترینه. و تمام این مطالبی که گفتم و صد برابر این مطالب که هم زبانم الکنه و هم ذهنم نمیکشه با بذات بزجات، تمام اینها در ذیل واژه شهدا برای ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین اومده. و شما توی زیارت اون کتاب عمیق مفصل امام شناسی را که میخوانید، که از افتخارات شیعه و از انشاءات امام هادی علیه السلامه، که در سندش هم شکی نیست، در صحتش هم شکی نیست، در اونجا یکی از القابی که برای ائمه چندین بار تکرار شده که شما شهدا هستید، در زیارت جامعه کبیره، که زیارت جامعه کبیره از نظر روایات و سند و اینا اصلا برو برگرد نداره. در خدمت امام زمان علیه باهنا فدا هم که کسانی که رسیدن، این زیارت جامعه کبیره و به اصطلاح زیارت عاشورا رو تأیید کردن. این مسئله رو هم اون مرحوم بغدادی که توی مفاتیح هم نوشته به مناسبت زیارت جامعه کبیره خدمت حضرت رسته، هم پدر علامه مجلسی که محمد تقی مجلسی بوده که وقتی در سامرا در حرم عسکریه زیارت میکرده با زیارت جامعه، امام زمان ارواح و نفدا تاییدش کردن، در یک مکاشفه‌ای در یک ملاقاتی خدمت حضرت رسته تایید کردن و ایشون این ملاقاتشون رو با امام زمان علیه السلام و تایید زیارت جامعه در یکی از مهمترین کتبشون که در شرح من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق نوشته به نام روضة المتقین که کتاب فقهی است، احادیث فقهی آورده، در اونجا داستانش آورده، من اونجا خوندم داستانش رو، روضة المتقین جلد پنجم به احتمال قوی 90 و چند درصد اینه، جلد پنجم در ذیل عرض کنم که شرح زیارت جامعه کبیره اینا آوردن. وقت در اونجا ما میبینیم که چقدر امام هادی علیه السلام از واژه شهدا و شاهد برای ائمه استفاده کردن و شما میدونید که هر جا در قرآن کریم راجع به شهید صحبت شده و هر مدحی که در قرآن کریم اومده طبق باز کتاب قدیر و صدها حدیث دیگه، لجنشین‌های سکوی شهید و شهدا و آیات کریم قرآن ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین هستند. این اصلا عجیبه، یعنی واژه شهید یکی از واژه‌های پر افتخار کاربردی آیات کریم قرآن و روایات که درباره افراد اومده. کسانی که در راه خدا کشته بشن، اینم یه توضیح مختصری عرض کنم، کسانی که در راه خدا کشته بشن و جانشون از دست بدن به دلیل اینکه خدا را دیدند و هیچی ندیدند، از مرز فیزیک گذشتن، رفتن بالاتر از فیزیک، شدن متافیزیکی، لذا اسمشون رو میگن شهید، ماده رو زدن کنار. اونی که باعثه که من اون اتاق رو نبینم این دیواره، و وقتی من دیوار رو زدم کنار، خراب کردم سد فیزیک رو، من میرم از فیزیک بالاتر و مطالعه میکنم و میبینم فوق فیزیک رو، لذا من میشم شهید و شاهد. کسانی که از همه چیزشون گذشتن و خداوند را فقط دیدن و جانشون رو برای خدا دادن، اینها شدن شهدا. خیلی عجیبه این مسئله. ولا تقولو لمن یقتلو فی سبیل الله امواتن بل احیاءون عند ربهم یرزقون. اینا که در راه خدا کشته شدن، نگیم که اینا امواتن مرده هستن، اینا احیا هم زنده هستن. عند ربهم یرزقون، در نزد خدا روزی داده میشن. دو تا نکته بسیار مهم اینجا داره، یکی احیاءون، یکی عند ربهم. عند ربهم یعنی در نزد پروردگارشون هستن، زیر سلطه ربوبیت حق هستن، بر جانشون ربوبیت حق حکومت میکنه و ربوبیت حقی که اینا رو اداره میکنه، و چون پیش حق هستن، عند ربهم هستن. خود قرآن میگه ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اونی که در نزد شماست نفاد پذیر از بین میره، اما اونی که در نزد خداست ماندنیست، ماندگاره. اینا چون اندرب هستن ماندگار هستن و جاودانه هستن. کسانی که جاودانه باشن فوق فیزیک و فوق ماده قرار میگیرن و همه چیز رو میبینن، میشن شهید و شاهد. لذا اسم کسانی که در راه خدا کشته شدن اسمشون از شهید. میفرماید که هم شهدا الله فی ارضه، یعنی خدا اینا رو شاهد قرار داده در روی زمین، اینها گواهان هستند در روی زمین در میان مردم، و اینها هستند آگاهان بر آفرینش. یکی از چگالی های سنگین روایات ما راجب ائمه راجب علمشونه، شما نگاه کنید چرا راجع به علمشون اینقدر صحبت شده، خیلی سنگین راجع به علم ائمه روایات، کتاب کافی، کتاب بصائر الدرجات، کتاب فضل ابن شازان، کتاب‌های حدیث کهن، کتاب‌هایی که بعداً مجموعه‌هایی که نوشته شده، خیلی درباره علم ائمه سنگینه، درباره دانش ائمه سنگینه، خیلی بالاست. دو تا نکته هست درباره ائمه که خیلی روش صحبت شده و پیغمبر، یکی راجع به دانششونه، یکی راجع به عبودیتشونه و تسلیمشون نسبت به خدا، خیلی صحبت شده و انشالله خدا توفیق بده در یک فرصت مناسبی، مثلا 10-15 تا جلسه میخواد که آدم صحبت کنه که اون چی که از دین در میاد دانش دینی با عبودیت مساوی است، بر هم منطبق میشه. یعنی انسان رو از یک بعدی بودن به دو بعدی و سه بعدی تبدیل میکنه. یک بعدش بندگی است، یک بعدش دانشه، و این دانش و بندگی با همدیگه در مورد انسان تطبیق میکنه. لذا اینا شهدا هستند، یعنی دانششون و عملشون در هر حد در حدی است که دیوار براشون معنا نداره، و اینا از بینش خدایی اینجوری شدن، نه اینکه دانشی باشه که این دانش قابل انتقال رو سی دی است. این دانش قابل انتقال رو سی دی نیست، تو کتابم نمیشه منتقل کرد. اینا دانشی است که دانش‌هایی است که جزء وراثت پیغمبر و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین هست که به صورت کد برای همدیگه بیان میکنن و تعلیم میدن، به صورت کد، نه به صورت آموزش. و الا اگر به صورت، مثلا میگم شما الان فرض کنید که 300 هزار کتاب رو 3000 کتاب رو 3030 تا کتاب رو دوره کتاب رو آوردن روی سی دی، شده مثلا یه دونه سی دی نور 2.5 با ورژن جدید 3000. خب یه دونه به اصطلاح سی دی پر شده، حالا بخوام بیشتر داشته باشم، مثلا میشه 10 تا سی دی، میشه 20 تا سی دی، میشه 50 تا سی دی. خب 50 تا سی دی رو بخواد یک کسی به کسی یاد بده خیلی مشکله. در حدود بین 15 تا 20 دقیقه، حالا من حدس میزنم، اینو 1,000,000 باب دانش پیغمبر برای امیرالمومنین علیه السلام باز کرد، بین 10 تا 20 دقیقه 1,000,000 باب دانش. از کجا میگی اینو؟ از اینکه امیرالمومنین علیه السلام وقتی در حین احتضار رفتن زیر پتوی پیغمبر و نزدیک کردن گوششون رو به زبان پیغمبر، به دهان پیغمبر، یه مدت معطل شدن، اومدن گفتن که چی بود؟ اینو سنیان نقل کردن، نه اینکه فقط ما شیعیان نقل کنیم. گفتن که چی بود؟ فرمود پیغمبر انقدر دهانشون رو نزدیک کردن که من ترشح آب دهانشون رو به گوشم و به صورتم احساس میکردم. برای من 1,000 باب علم رو باز کردن که از هر کدوم از اون 1,000 باب 1,000 باب دیگر باز میشود. یعنی حداقل 1,000,000 باب علم. این 1,000,000 رو اگر پیغمبر بخواد اونجا حتی بشمره، یعنی بگه 1, 2, 3, 4, 5, 6، ببین چقدر طول میکشه. پس معلوم شده اینا به صورت کد بوده. یک، معلوم شده اینا که به صورت علمهایی که تو کتاب، توی نوشته، توی تومار، تو فلاپی و امثال اینها باشه، نبوده. دلیل دارم بر این مسئله. خیلی وقتا اصحاب نزدیک میمدن از امام صادق، امام باقر علیه السلام، چیزایی میپرسیدن، میفرمودن سبک، میرفتن از صندوقچه‌ای که خیلی براشون مهم بوده و چفت و بست محکم داشته، تو صندوق‌های مختلفی بوده، یه توماری رو در میآوردن، میآمدن تو مردم باز میکردن، میخوندن. یک حدیث نداریم که تومار رو که باز میکردن به زراره نشون دادن. یک جا نداریم که تومار رو که باز میکردن به محمد ابن مسلم نشون دادن، به فضل ابن شازن نشون دادن. یک جا نداریم، هیچ. برای اینکه تومارا تومارهای به صورت کد و رمز بود، اونا نمیتونستن بفهمن. مثل تو کامپیوتر کاراکترهایی که هست، شما وقتی به مرکز مراجعه میکنید چیزی ازش فهمیده نمیشه، اما چون تعریف کردن این کاراکتر به صورت الف میاد، این کاراکتر به صورت عدد 9 میاد، تمامش به صورت کاراکترهای رمز بوده که 1,000,000 باب رو تونستی در 10 تا 15 دقیقه به اصطلاح به امیرالمومنین علیه السلام بگه. جمع کنم عرایزم رو، شما رو خسته نکنم، و نمیخوام که مطالب راجع به ائمه رو به ناکجا آباد احاله بدم که فقط به اصطلاح بزرگ بزرگ صحبت کنم. میخوام بگم اینه که الفاظی که در قرآن کریم و روایات برای ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین به کار برده شده یا برای هر کسی، این الفاظ بسیاری از معانی رو در گنجینه خودش داره، از جمله شهدا الله. و این واژه شهدا خیلی به کار رفته راجع به ائمه، و این میرسونه، حالا اصطلاحش هم عرض بکنم، که این علوم ائمه که با عبودیتشون برابره، علوم حصولی، این اصطلاح فلسفیشه، علوم حصولی نیست، بلکه همه اینها علم حضوری است. اگر اینا رو بخوایم با به اصطلاح فرمول‌های فلسفی فرموله کنیم، تمام این علوم، علوم حضوری است و نه حصولی. حضوری علم حضوری یعنی کسب. باز میشه که به اصطلاح در مورد ائمه اینجوری بوده، تومارها رو میآوردن میخوندن برای مردم شرح میکردن. یه صلوات بفرستیم. وقت جالبه که بعد از شهداء الله فی ارضه داره و حجته علی خلقه، ائمه امیرالمؤمنین و فرزندانشون حجت بر خلقن. حجت یعنی چی؟ حجت از لغت احتجاج، حجت یعنی استدلال، احتجاج یعنی استدلال، حجت یعنی مایه استدلال. یعنی اینکه خداوند وقتی در روز قیامت در دنیا در آخرت با مردم صحبت میکنه میگه اینا حجتن، حجتن یعنی برهانن، دلیلن. نمیتونستی نماز بخونی؟ میگه نه. میگه اینا خوندن. نمیتونستی دروغ نگی؟ نه، اینا دروغ نگفتن. نمیتونستی اینجوری روزه بگیری؟ نمیتونستم، اینا کردم. و حجت باید از جنس محجوج علیهم باشه، یعنی حجت باید برهان یک کسی باشه که از جنس اونی باشه که ما بهش استدلال میکنیم. مثلا میگم توی فیزیک اگر شما از من دلیل خواستید باید برهان فیزیکی بیارم، تو شیمی برهان شیمیایی بیارم. اگر شما در فیزیک از من پرسیدین که چرا نور اینجا میشکنه مثلا میشه 16 رنگ، من نمیتونم یه فرمول شیمیایی براش دلیل بیارم، باید فرمول فیزیکی بیارم. در شیمی باید دلایل شیمیایی بیارم، در فلسفه باید دلایل فلسفی بیارم. حجت باید از جنس چیزایی باشه که بهش استدلال میکنیم. اینا حجتن بر خلق، یعنی روز قیامت اگر به یک جوانی خداوند گفتش که پسرم، پسر، دختر، چرا چشمتو حفظ نکردی؟ بگه نمیشد، جامعه به این خرابی نمیشد. میگن ما حجت داریم، شما 14 تا معصوم داشتید، توش یه زنم بود، این تونست خودشو همه جا حفظ کنه. آخه اونا که دانشگاه نبودن، محیط انقدر خراب نبود. بعضی از محیطهای اونها 1000 بار بیشتر از محیط دانشگاه خراب بود، اما خودشون نگه داشتن، الگو دادیم. البته حجت درجات داره، حجتای دیگه هم داشتیم. تو همون دانشگاهی که تو رفتی میگی نمیشه آدم خودشو حفظ کنه، خداوند متعال نشون میده که حجت صد حضرت زهرا بوده و امیرالمومنین امام حسن، حجتای 15 و 16 و 20 و 25 که در حد تو باشه بوده، ما بچه‌ها رو نشون میدیم. تو همون دانشگاه درس خوندن، خیلی هم خوب درس خوندن، رفتن اومدن سالم موندن، نه پسر با دختری رفیق شده، نه دختر با پسر رفیق شده، نه صورتشو نشون داده، نه هرزگی کرده، نه نمازشو ترک کرده، نه واجباتشو کنار گذاشته. اینا حجتن. لذا اسم ائمه هست حجت. حجت یعنی از جنس دیگران باید باشه. اگر به یکی گفتن که آقای تاجر شما چرا ربا معاملات ربوی کردید؟ چرا با اینکه احتیاج نداشتید قرضای ربوی کردید با اینکه سرمایه‌تو زیاد کنی؟ توسعه بدی کارخونه‌تو، تجارتتو. میگه مگه میشه تو جامعه امروز کار اقتصادی کرد بدون ربا؟ میگه بله. کسانی که بدون ربا کار کردن، ائمه و اصحاب ائمه دستور دادن این کارو کردن. حجتای پایین‌تر هم بودن، کسانی که در همین بازار آشفته یک ریال ربا نخوردن، وضعشون هم خوب بوده. اینا حجتن. حجت باید از جنس دیگر چیزا باشه. لذا ائمه ما حجتن. شما چرا میخواستی عابد بشی، زاهد بشی؟ چرا رفتی در خونه قلندرها، درویشا که نماز صبحشون رو ترک میکنن بعد میگن ما فدایی علی هستیم؟ میگه آخه من چیکار کنم، کسی رو نداشتم. میگن نه، تو حجت داشتی، میتونستی حدیث پیدا کنی که در خونه قلندر درویشا نری، در خونه اهل بیت بری، در خونه معصومین بری و همچنین. لذا اسم ائمه هست حجت. حجت یعنی ما بهی یحتج الله، اونی که خدا بهش احتجاج میکنه و استدلال میکنه. میگه ما برای شما معصوم قرار داده بودیم که همه چیزتون و علمتون و دانشتون و بینشتون رو با اونا تطبیق کنین. چرا تطبیق نکردین؟ اینا حجت بودن و شما میتونستین این کار رو انجام بدین، سلام علیکم، و نکردین. پس اینا حجت هستن. حجت یعنی ما به یحتج الله، ما به یحتج، اونی که بهش استدلال میشه. و حجته علی خلق و خزان علمه، اینها خازنان و گنجداران علم و دانش خدا هستند. دانش میخواهیم پیش ایناست، بینش میخواهیم پیش ایناست. خداشناسی میخوایم بشین، چه احتیاجی هست؟ من نمیگم بده، چه احتیاجی هست ما از مولوی و عطار خداشناسی یاد بگیریم وقتی که امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام و امیرالمومنین هستن که میگن بنا عبد الله و بنا عرف الله و خود پیغمبر میفرماد اینها راه های عبادت خدا هستن. حجت تمام شده، حجت تمام شده یعنی پیغمبری که شریعت رو آورده، آقا من با عقلم جلو میرم، تو عقلت به چی میرسه هستن؟ تو کجا داری هستن عقلی که بتونه برای تو راه رو مشخص کنه؟ خدا حجت مشخص کرده در خداشناسی، در عبادت، در معاد، در اخلاق، در فقه، در اعمال، اینا حجتن و خزان علم هستن، یعنی گنجینه های دانش خدا. خدا رو میخوای و مطالب فقهی میخوای، باید بریم دنبال اهل بیت. البته اینا به اصطلاح سیرش پروسش پریودینگه دیگه، یعنی مرحله به مرحله است. شما میگی که آقا من قبول ندارم، قبول نداری تا کجا قبول نداری؟ بشین صحبت بکنیم، هیچ نترسید از اینکه کسی بگه قبول ندارم. اینقدر بچه ها برهان و دلیل از ریشه، منتها تو باید از نظر تکنولوژی ارائه دلیل باید کاملا آنلاین باشی، بدونی که برای این فردی که داری صحبت میکنی چی باید بگی. اون داره سفسطه و مغلطه میکنه، تو باید جلوی سفسطه و مغلطهشو بگیری. تو باید ببینی که این تا کجا اومده، بعدشو استدلال کنی و باید حتما موضع و جایگاه او رو شناسایی کنی. لذا اگر گفتش که من اینا رو قبول ندارم، بگی خیلی خوب، تا کجا قبول نداری؟ اگر واقعا منصفی میخواد بحث کنه ما در خدمت هستیم. شما جوانا بدونید با اینکه من چیزی بلد نیستم، اما الان که نشستم اینجا با هر گروهی پشت بلنگو، با هر دسته ای پشت بلنگو حاضرم صحبت بکنم با این علم کم خودم. نه اینکه من خیلیم، اسلام خیلیه، دین خیلیه، شیعه خیلیه، همه چیز، هیچ نترسید. اگر راست میگن بیان صحبت کنیم، به شرطی که نگم ما با آخون صحبت نمیکنیم. اینقدر مطلب در دین هست که پاسخ همه اینها رو میده. و تمام اینا که با آخون صحبت نمیکنم، جلسه مذهبی نمیام، نمیدونم مسجد نمیام، حسینی نمیام، اینا رو قبول ندارم، با ریشدارا صحبت نمیکنم، با چادریا میونه ندارم، تمام اینا مغلطه است. به خاطر اینکه به اصطلاح حرف حسابی ندارم. حرف حسابی رو بفرمایید. میگم من زیر صفر روزخون کمترین غیر استاندارد تای بنبست حاضرم با هر گروهی پشت بلنگو یک نفری بیام صحبت بکنم، حرفشونو بزنم، ما هم حرفمونو میزنیم، به شرط این که شانتاج نکنن، مغلطه و سفسطه نکنن، شروع نکنن. صحبت بکنیم، حقمونو بگیم. الحمدلله، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اینقدر دین برهان داره، اینقدر مطلب داره، من کوهم پشتم به کوه بنده که هیچ جواب مطلبی بدون جواب نیست، هیچ سؤالی بدون جواب نیست در دین و در تشیع به تعلیم اهل بیت و همه چی هست. و خزان علمه و معادن حکمته. اگر دوستان من خطابه قدیر رو دارن آماده بشن، من فقط یه توضیحی راجع به یه نکته رو عرض میکنم، بعد از خطابه قدیر از خدمت حاج آقای فاخری استفاده میکنیم. عرض کنم که ما برای جشنهای قدیر یک موضوعاتی رو، یه سلسله موضوعاتی رو آماده کردیم، برای مقاله و جایزم گذاشتیم که در شب 23 کاغذاش رو تو جلسه احیا پخش کردیم. ورقه هایی هم داریم، چون ممکنه به بعضی ها نرسیده باشه، این ورقه ها اینجا هست. انشالله در پایان جلسه، بعد که این جلسه تموم شد، اونایی که مایل بودن توی این فراخان مقاله ما و پیام قدیر ما شرکت کنن، تشریف میارن، از این برگه ها میگیرن. اگرم که اومد ما دوباره تکثیر میکنیم میاریم انشاءالله. امیدوارم که خداوند به ما معرفت خودش رو و پیامبرش رو و امیرالمومنین رو عنایت بفرماید. امیدوارم انشاءالله خداوند ما را با نور ولایت امیرالمؤمنین و فرزندان ما رو تا قیام قیامت محب اون بزرگواران قرار دهد انشاءالله. به استقبال خواندن خطاب قدیر میریم با دو تا صلوات.
علی است مرغ حق و کعبه قداست این حرم ز ناله شبانه اوست، زلال چشمه زمزم کجا اشک علی قداست این حرم زناله شبانه اوست.
بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياءهم لهم الجنة يرزقون فيها بغير حساب الا ان اعداءهم الذين يسلون سعيرا الا ان اعداءهم الذين يسمعون لجهنم شهيقا وهي تفور ويرون لها زفيرا الا ان اعداءهم الذين قال الله فيهم كلما دخلت امة لعنت اختها الا ان اعداءهم الذين قال الله عز وجل كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير إلى قوله ألا فسحقا لأصحاب السعير ألا إن أولياءهم الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير معاشر الناس شتان ما بين السعير والأجر الكبير معاشر الناس عدونا من ذمه الله ولعنه وولينا كل من مدحه الله وحبه معاشر الناس الا واني انا النذير وعلي البشير معاشر الناس الا واني منذر وعلي هاد معاشر الناس الا واني نبي وعلي وسيدي معاشر الناس الا و انی رسول و علی الامام و الوصی من بعدی و الائمة من بعده ولدو الا و انی والدهم و هم یخرجون من صلبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهشت پاداش اولیای آن است و در آن بی حساب روزی داده خواهند شد. هان دشمنان آنان آن کسانی اند که در آتش درآیند و همانان ناله افروزش جهنم را می شنوند، در حالی که شعله های آتش زبانه می کشد و زفیر صدای بازدم جهنم را نیز در می یابند. هان خداوند درباره ستیزگران با آنان فرموده، هرگاه امتی داخل جهنم شود همتای خود را نفرین کند. هشدار که دشمنان امامان همانانند که خداوند درباره آنان فرموده، هر گروهی از آنان داخل جهنم شود نگاهبانان میپرسند مگر برایتان ترساننده نیامد؟ میگویند چرا ترساننده آمد، لیکن تکذیب کردیم و گفتیم خداوند وحی نفرستاده و شما نیستید مگر در گمراهی بزرگ تا آنجا که فرماید هان نابود با دوزخیان. هان یاران امامان در نهان از پروردگار خیش ترسانند، آمرزش و پاداش بزرگ برای آنان خواهد بود. هان مردمان، چه بسیار راه است میان آتش و پاداش بزرگ. هان مردمان، خداوند ستیز جویان ما را ناستوده و نفرین فرموده و دوستان ما را ستوده و دوست دارد. هان مردمان، بدانید که همانا من انذارگرم و علی مژده دهنده. هان که من بیم دهنده ام و علی راه نما. هان مردمان، بدانید که من پیامبرم و علی وصی من است. هان مردمان، بدانید که همانا من فرستاده و علی امام و وصی پس از من است و امامان پس از او فرزندان اویند. آگاه باشید من والد آنانم ولی ایشان از نسل علی خواهند بود. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. صلوات